راه های ارتباطی شما با رادیو اکتیو رادیو تهران زیاده. یکیش که 3094 و دیگه برای همه آشناست، یکی که شاید کمتر بهش مراجعه بکنید @تهران360 در پیام رسان هاست، در بله، در ایتا، در سروش اگه جستجو بکنی اونجا به روزترین خبرها مرتبط و برنامه های رادیو تهران قرار میگیره و رادیو اکتیو هم هست دیگه. اما از همه اینایی که گفتم بگذریم، شنیدن موسیقی خوشتر است. بریم استدیو شماره دو.
امشب زده به سرم که دل تو رو ببرم دورت بگردم، عشقت دلم و گره چشماش و گرفت، میدونم چه انتخابی کردم دورت بگردم، از پیش پرم ببر میگردم دورت بگردم، چقدر رازی به تن نازی شدی ملکه یه قلبم، شدم عاشق تو کم کم میخوام دورت بگردم، چقدر رازی به تن نازی خوش اومدی به قلبم، ما تو عاشقی کردم میخوام دورت بگردم، من دورت بگردم. حالا امشب زده به سرم که دل تو رو ببرم دورت بگردم، عشقت دلم و گرفت چشمات شبم و گرفت، میدونم چه انتخابی کردم دورت بگردم، از پیش طرف من میگردم دورت بگردم.
یه سری نهاد و سازمان و شورا در کشور داریم که عناوینشون جالبه ولی خب کمتر از فعالیت‌هاشون شنیدیم. در رادیو اکتیو امشب قراره با یکیشون آشنا شیم. آقای دکتر صابر اکبری، معاون شورای فرهنگ عمومی، همینطور مشاور شورای فرهنگ عمومی کشور، دعوت ما رو قبول کردن، در کنار اون هستن. سلام جناب دکتر اکبری، خیلی خوش آمدید.
سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، انشالله که برنامه خوبی باشه. من در خدمتتون هستم. البته من اصلاح بکنم، من مشاور دبیر شورا هستم و این از شورا که خود شوراست دیگه.
بله، مشاور دبیر شورای فرهنگ عمومی.
بله.
بسیار هم عالی، براتون آرزوی موفقیت داریم. خب آقای دکتر اکبری، این شورای فرهنگ عمومی کشور اصلا چی هستش؟ اول توضیح میدین، شاید اسمش به گوش ما خورده ولی از فعالیتاش کمتر شنیدیم.
بله، بعد من خدمتتون توضیح میدم. ببینید، ما در واقع به شورای بالادستی در حوزه فرهنگ داریم که شورای عالی انقلاب فرهنگی هست.
بله.
شورای عالی انقلاب فرهنگی متشکل از سران قوا و رؤسای دستگاه در سطح مثلا وزیر هست و خب فقط به حوزه فرهنگ نمیپردازد، اسمش شورای عالی انقلاب فرهنگی است، ولی حوزه های مثلا علم و فناوری یا زنان و خانواده و حوزه های دیگر رو هم شامل میشه. در واقع فرهنگ به معنی عام خودش شورای عالی انقلاب فرهنگی در بر میگیره. شورای فرهنگ عمومی از سال 64 تقریبا نزدیک 40 سالی که تشکیل شده و زید شورای عالی انقلاب فرهنگی کار میکنه با دو تا تفاوت مهم. اولی که شورای عالی انقلاب فرهنگی فرهنگ رسمی رو تدوین میکنه، ولی در واقع شورای فرهنگ عمومی مشخصا همونطور که از اسمش پیداست رسالتش فرهنگ عمومیه. به چه معنی؟ به این معنی که اون چیزی که اون فرهنگی که در واقعیت در کف میدان در واقعیت اجتماعی محقق میشه ممکنه از اون در واقع اسناد و مصوبات و ایدئال های فرهنگی فاصله داشته باشه، بعضی جا در واقع به درستی، بعضی جا هم نه تفاوت، حالا بعضی جا در واقع ترمیم بشه از اشکال مختلف. میخوام بگم که یه فاصله ای در واقع یا بعضی جا خدای نکرده یه شکاف بین اینها وجود داره. شورای فرهنگ عمومی نمایندگی میکنه اولا و دو موضوع تخصصی خودش رو اون واقعیت فرهنگ قرار داده. این فرهنگ که شما در زندگی روزمره لمسش میکنید، من فکر کنم اول برنامه‌تون بود داشتم گفتگو رو میشیدم، شما راجع به مثلا موسیقی صحبت میکردید، راجع به تئاتر صحبت میکردید، یا یه تیپی مثلا از مخاطبان نوجوان شما فرهنگو چجوری لمس میکنن از طریق گیم و بازی های گوشی و کامپیوتر و اینا هستش، یعنی اون چیزی که واقعیت فرهنگی است، یا خود جشن ها و آیین ها و سنت های مختلفی که در واقع در جوامع مختلف رواج داره، ما به این میگیم فرهنگ عمومی.
بعد خب روی این فرهنگ عمومی کار میکنین با چه هدفی؟
نگاه کنید، حالا دوره های مختلف شورای فرهنگ عمومی روی کف های مختلفی داشته، اما اون چیزی که حد اشتراک همه اینها هستش ارتقا و تعالی فرهنگ عمومی و شکوفایی ظرفیت های اون در جهت در واقع پیشرفت کشور. من مثال میزنم، شما ببینید مثلا ما تو ایران جز 3-4 کشور اول دنیا هستیم از لحاظ تنوع قومی و اقلیم های فرهنگی. بله. ما تقریبا تو ایران 20 تا قوم مختلف، حالا بعضیشون خیلی شناخته شدن مثلا کرد و لور و خلاص اینا، و قوم هایی هم داریم که کمتر شناخته شدن. ما تقریبا 20 تا قوم داریم و علاوه بر این اقوام اقلیم های فرهنگی مختلف. مثلا خراسان یه قوم نیستش ولی اقلیم فرهنگیه و یه ناحیه فرهنگیه با آداب و رسوم خودش، با گویش خودش، با ظرفیت های فرهنگی خودش. این یه پتانسیل فرهنگی، این یه ظرفیته. حالا هنر شماست که بتونید از این ظرفیت، از این تنوع فرهنگی که امروز دنیا به دنبالشه و رسالت خودش قرار داره، اون رو ارج بنهید، پاسداشت کنید و استفاده کنید از اون برای پیشرفت کشور. یا مثال دیگه بزنم، ادبیات فارسی. بله. ما در واقع میراث ادبیات فارسی یک ظرفیت عظیم فرهنگی، حالا اینکه چقدر مردم اونس داشته باشن و چقدر ما بتونیم راهکارهای خلاقانه‌ای داشته باشیم که این ادبیات فارسی تبدیل بشه به فرسون تمون تئاتر، تبدیل بشه به در واقع کمیک، تبدیل بشه به صنایع فرهنگی، یعنی سرریز کنه تو این صنایع مختلف و به زندگی روزمره مردم وارد بشه. پس بنابراین یه تیکش اینه که از ظرفیت‌های فرهنگ عمومی استفاده کنه برای تعالی و ارتقای فرهنگی و حتی اقتصادی و اجتماعی.
درسته.
و یه تیکه دیگه‌ش هم اینه که بعضی از آسیب‌ها یا چالش‌هایی که در فرهنگ عمومی وجود داره رو راجع به اونها موضع بگیره، تصمیم بگیره و سعی کنه اونها رو اصلاح کنه. اونم شما باز دوباره در زیست روزمره ممکنه باش مواجه بشید. مثلا فرض کنید برخی پرخاش‌های خیابانی، برخی خشونت‌های کلامی و از این قبیل در واقع.
خیلی خوب. این مطالعات آقای دکتر، حالا اونایی که فکر میکنین الان نتایجش میتونه برای شنوندگان ما هم جالب باشه، بد نیست که با همون به اشتراک بذارید برخیشون، مثلا همین حالا نزاهای خیابانی، یا اگر مورد دیگری هست که فکر میکنید خوبه راجبش حرف بزنید.
بله حتما. نگاه کنید، من البته شورای فرهنگون به خاطر ماهیتش که به عموم نزدیکتره و به مردم نزدیکتره، کم و بیش ماهیت انتقادی هم داره. یعنی عرضم به حضور شما، مثلا من راجع به موسیقی شنیدم شما بحث کردید، بحث کنسرت ها و موسیقی نابود، من از اونجا شروع میکنم، موارد دیگه هم خدمتتون عرض میکنم. ما تقریبا آماری که آخرین آمارایی که مثلا سال گذشته داریم، میانگین در واقع سرانه مصرف موسیقی در کشور ما روزی 106 دقیقه است، تقریبا نزدیک به 2 ساعت، یعنی تقریبا 1 ساعت و 45 دقیقه.
یعنی هر ایرانی تقریبا روزی 2 ساعت موسیقی میشنوه.
بله بله، البته حالا هر ایرانی ممکنه یه نفر مثلا نیم ساعت باشه یا
بله متوجه.
بله ولی میاد مثلا این آمار توی نوجوان های رسیدگی مثلا ممکنه به 3 ساعت هم نزدیک بشه. بله. یا حتی بیشتر، یا توی مثلا رده های سنی مختلف فرق داره، ولی به هر حال این مصرف موسیقی وجود داره. حالا ببینید ما سیاست‌های در واقع موسیقیمون در دهه‌های مختلف در سال‌های گذشته بعضی جاها متأسفانه با برخی در واقع چی بگم کج‌سلیقگی‌هایی که اتفاق افتاده متأسفانه تیغ محدودیت‌هامون اون فاخرترین نوع موسیقیمون رو هدف قرار داده و از غذای موسیقی که کم مایه تره و در واقع میان مایه است اونو گسترش داده بین برخی نوجوانا بین برخی جوانا. این در واقع مسئله فرهنگومی. از اون طرف شما یه میراث اصیل موسیقی نواحی و موسیقی کلاسیک ایرانی و موسیقی سنتی ایرانی دارید که بله. این ظرفیت فرهنگی. خب ما چجوری میتونیم از اینو در واقع استفاده کنیم و ترویج کنیم تو زیست روزمره؟ یه خیلی از آیین‌هایی که در واقع
آقای دکتر این خیلی نکته مهمی بود، یعنی داغ دل ما رو تازه کردیم واقعا. یه موسیقیایی میشتیم با یه ترانه‌های بعضن سخیفی که بعد مینی مجوزم داره، کنسرت هم میره طرف برگزار میکنه، و از طرف دیگه موسیقی فاخر با یک ترانه درست میبینی که باش برخورد درستی نمیشه و کمتر شنیده میشه.
نکته دقیقا درسته و همین جاست گفتم یکی از رسالت های شورای فرهنگومی بازبینی در واقع این سیاست ها و از اون منتر طراحی راهبرد کلی برای مواجهه با اینه. میدونید مسئله اینجاست که چون ما راهبردهای کلی و قطعی تو این موضوع نداشتیم، تو این موضوع و موضوعاتی از این قبیل، نه فقط این موضوع، من الان موارد دیگه اش هم اشاره می‌کنم،
ولی بازو اجرایی هم دارین آقای دکتر یا فقط همین میتونیم مثلا در حد تذکر و نتیجه پژوهش فقط؟
نه نه، شورای فرهنگ عمومی اصلا در واقع شورای نهاد حاکمیتی هست. مصوبات شورای فرهنگ عمومی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگیه و با ابلاغ در واقع رئیس جمهور محترم به دستگاه ابلاغ میشه، با امضایشون ابلاغ میشه و همه دستگاه‌های فرهنگی کشور چه اون دستگاهی که مستقیما فرهنگن، وزارت امور مختلف، سازمان تبلیغات، سازمان صدا و سیما و
موظفن اجرا کنن.
بله، حتی دستگاهی که مش مستقیما فرهنگی نیستن ولی ابعاد فرهنگی دارن هم عضو شوران، مثلا وزارت کار و رفاه و تعاون اجتماعی، وزارت بهداشت، یعنی اونها هم اون در واقع معاونین مربوطه شون عضو شورا هستن. ما توی در واقع این دو سال گذشته که دوره اخیر شورا بوده رویکردمون همین بوده که یه رویکردهای این شکلی رو بتونیم تدوین بکنیم در مسائلی که کمتر بهش پرداخته شده یا اون راهبرد قطعی و منسجم وجود نداشت. یکیشو مثال بزنم، مثال دیگه هم هست. مثلا شما فرض کنید چون اینا واقعیت‌های اجتماعی، اینا نمیشه پنهان کرد، اگه ما اسمشون نگیریم بالاخره بعضی مردم با اینا مواجه هستن در زندگی روزمره‌شون. مثلا عبور در واقع و نگهداری حیوانات در منازل و گاهی در واقع ورونا در کوچه خیابون. خب ما متوجه هیچ وقت ما یه راهبرد فرهنگی با این موضوع نداشتیم که بالاخره تکلیف خودمون رو مشخص کنیم، چون از یه طرف شاهد گسترش بی‌ضابطه و بی‌قانونه اینها هستیم.
بله.
از یه طرف بالاخره یه عده آدم ها هستن که به هر حال علاقه دارن یعنی هر کار بکنن، اینا دوست دارن این موضوع رو داشته باشن. خب اینها نیاز داره که در واقع اون راهبردهای فرهنگی و معماهای فرهنگی و چالش‌ها و گره‌های ما این نقاط شناسایی بشه و راجبش در واقع تصمیم گرفته بشه.
بسیار خب، یعنی هم به اون شکل نباشه که حالا برخوردا به شدت پلیسی بشه، هم به شکلی نباشه که کلن رها باشه دیگه، درسته؟
دقیقاً همینطور. مثلا شورای فرهنگی عرض کردم رسالت ما همینه که چون بعضی از موضوعات فرهنگی متاسفانه در غیاب نبوده یه نگرش فرهنگی کاملا باش امنیتی برخورد میشه.
بله.
این کاملا نگاه‌های به قول شما پلیسی و سفت و سخت، حال اینکه جنس موضوعات فرهنگی اساساً نرمتر و تدریجی‌تر و گفتگویی‌تر و خلاصه دو طرفه‌تر و مشارکت‌تری از این حرف هاست که آدم بخواد با دستور و سند و اینا درستش کنه.
درسته.
ما چقدر بریم سراغ اون نوآوری‌های فرهنگی، من یه دونه از طرح‌های مشخص شورا رو راجع به موضوع خدمتتون عرض می‌کنم در ادامه این شاد.
بسیار خب آقای دکتر، حالا چون همیشه هر وقت حرف از کار فرهنگی میشه و از طرفی در واقع واژه امنیتی هم کنارش میاد، آدم یاد حجاب میفته و بد نیست که در مورد رویکرد شورا در این خصوص هم برامون صحبت کنی. اساسا یک مسئله فرهنگی میدونید حجاب رو هم، و در این خصوص چه در واقع دیدگاهی وجود داره در شورا؟
بله قطعا، در واقع ما خیلی قبل از حالا موضوع حجاب و اینها، مثلا توی یک سال اخیر به خاطر اتفاقای مختلف خیلی برجسته شده، ولی واقعیتش اینه که در مسئله ما خیلی قبل‌تر از این حرفا بوده. با در واقع مسئله حجاب ما اساسا یه عبارتی رو به کار بردیم و روی این خیلی اصرار داریم. مسئله اصلی ما به نظرمون حجاب نیست، مسئله اصلی زیست عفیفانه است. اون چیزی که در واقع گروه‌های مختلف اجتماعی در ایران چه اونایی که خیلی خیلی مثلا مذهبی هن، چه اونایی که کمتر مذهبی هن، چه اونایی که ملی‌گرای هن، چه اون طیف‌های مختلف، خورده فرهنگ مختلف.
بله.
اون چیزی که راجبش اشتراک نظر وجود داره زیست عفیفانه است. یعنی ممکنه، خب ممکنه یه خانم محترمی خیلی با دیدگاه‌های در واقع رایج در از حجاب موافق نباشه، خب یه مقداری فاصله داشته باشه، ولی همون بانوی محترم هم راجب در واقع اهمیت کانون خانوادهش و امنیتش در خانواده مسئله داره، براش جدیه.
حتی اگه مسلمان نباشه هم فکر میکنم این موضوع براش اهمیت داره.
من گفتم از نگرش های در واقع دینی مختلف، سیاسی مختلف، با نگاه های مختلف فرهنگی، بالاخره اون براش مهمه که در نهاد خانوادهش امنیت و آرامش داشته باشه. من حالا یکم اینجا سریع‌تر حرف بزنم، ممکنه، خب ما اینو در واقع توی نظرسنجی‌هایی که انجام دادیم داریم، همچین مواردی رو زیاد بهش برخورد کردیم، خب ممکنه حتی یه نفر خودش حجاب، حد حجاب شرعی رو رعایت نکنه، ولی به شدت با در واقع بعضی دیگه، حالا خدا رو شکر خیلی حد اقلیه، مثلا کسی که تن نمایی بخواد بکنه یا هنجار شکنی بکنه،
بله،
به شدت در دلش در واقع حس منفی داره. بنابراین ما
میگه دیگه شورشو در آوردی مثلا،
دقیقاً یا هر چیزی هم حدی داره، خلاصه جنبشو داشته باش. بنابراین جامعه ما یه بخشش که در واقع خب مشخص اصلا کاملا همسو و همراه و حجاب و ارزش بدونه که بخش حد اکثریه، هم اون در واقع بخشی که گفتم با این حد حجاب شرعی هم همراه نباشه، اما با مسئله زیست عفیفانه و مسئله امنیت و پایداری خانواده، شما قبول داری که خانواده یه جای آرامش بخش، لذت بخش، گرمه که خوب این حفظ بشه؟ میگه بله. خب قبول داری بعضی از این رفتارها ممکنه ضربه بزنه و تهدید کنه و ترس ایجاد کنه؟ میگه بله. بنابراین ما مسئله اصلیمون پایداری خانواده است. یعنی من یه سه مرحله رو خدمتتون عرض کردم، گفتم از حجاب به زیست عفیفانه و از زیست عفیفانه به پایداری خانواده. پایداری خانواده نقطه اشتراک ملیه ما،
بله،
اگه اونجا واستیم میتونیم در واقع با هم گفتگو کنیم. هر چقدر بیایم توی رایه‌های روینتر، اونجا اختلاف نظرها بیشتر میشه، برخوردها بیشتر میشه، و اونجا خلاصه میخوام بگم که نقطه فرهنگی اصلی ما نیستش. ما تو مسئله زیست بحث میکنم و پایداری،
بله،
خانواده.
بعد آقای دکتر، به نظرتون گروه های مختلف حاکمیتی این دیدگاه رو پذیرفتن؟
ببینید، حالا سوال کمی سوال سختیه، بالاخره دستگاه مختلف وظایف مختلف دارن، ولی ما تلاش داریم میکنیم که ببینید بالاخره این یه گفتمان کلی غالب هست توی سطوحیش،
بله،
یه گفتمان غالب به خاطری که در واقع اسناد بالا دستی ما، رهبر ما از زمین انقلاب روی این گفتمان خانواده تاکید داره. بنابراین یه اشتراک نظر کلی وجود داره. توی نوع مواجهه و اقدامات کمی اختلاف نظر هستش بین دستگاه‌های مختلف، ولی ما در واقع به عنوان شورای فرهنگ عمومی و نظام فرهنگی کشور تلاشمون اینه که این رویکرد و این رهیافت به قول فرهنگی، این اپروچ فرهنگی رو پررنگ کنیم. یعنی بگیم اگر ما می‌خوایم در واقع زیست عفیفانه رو ترویج بدیم، راه اصلیش اینه که اینو تبدیلش کنیم به تئاتر، راه اصلیش اینه که تبدیل کنیم به ادبیات، تبدیل کنیم به بازی، تبدیل کنیم به در واقع این صنایع سبک زندگی که بهش میگیم سیاست،
بله،
زندگی، یعنی در زندگی روزمره.
آقای دکتر، مثلا چی رو ضد تبلیغ میدونید در حوزه حجاب، حالا این روی کردی که وجود داشته تا به حال؟
ببینید، بعضی در واقع گروه‌های حداقلی از دو طرف، ما متاسفانه جامعه‌مون توی چند سال اخیر به خاطر فشارهای اقتصادی اجتماعی، از اون طرف خود مسئله کرونا، بحران کرونا و برخی در واقع موارد دیگه، یه فرسایش روانی اجتماعی رو دچار شده، خب،
بله،
و این فرسایش و این فشار باعث شده که برخی از گروه‌های اجتماعی اصطلاحا تبدیل بشن به گروه رادیکال، یعنی گروهی که در واقع تند و خشن برخورد میکنه. ما اینو از هر دو طرف داریم، خیلی جالبه. یعنی ما یه حد قشر خیلی خیلی حداقلی داریم که در نسبت با حجاب اینجوریه،
بله،
و یه قشر حداقلی هم داریم که در مقابل این اینجوریه. البته میگم این شاید مجموع این دو گروه، این دو سر طیف مثلا با هم دیگه 10% بشه، ولی به هر حال ما 2-5% خیلی تند داریم که شما خبراش رو میشنوید، هم اقدامات این طرفی هم اقدامات اون طرفی، ولی واقعیتش اینه که فرهنگ عمومی ایرانی ها فرهنگ، از اون طرف من عرض کردم فرهنگ حیا و مدار، حیا و عفاف، از اون طرف هم فرهنگ مداراست، یعنی با برخورد خشن و ضربتی و اینا هیچ وقت همراه نشده. بنابراین میگه که من درست حجاب ارزش میدونم، سعی میکنم ترویجش کنم، خانواده خودم حفظ کنم، ولی با اقدامات تند و خلاصه حسب دیگری و مثلا برخورد اینجوری هم همراهی نمی کنه. فرهنگ عمومی وظیفش اینه که اون دو سر طیف رو به هم نزدیک کنه و از اون تیری ها و به اصطلاح خشونت ها کاهش بده، به سمت گفتگون نزدیک کنه. در
بسیار خب آقای دکتر اکبری، امیدوارم که ما فرصت دیگری هم داشته باشیم، حالا راجع به مصداق های دیگری از فرهنگ عمومی هم بتونیم با هم مفصل صحبت کنیم. اگر شما رو ملاقات کنم اینجا در استودیو که خیلی عالی میشه، اگر نه امیدوارم تلفنی حداقل بتونیم دوباره در خدمتتون باشیم. خیلی ممنونم که وقت گذاشتید برای این گفتگو.
بزرگوار بود. اگه فرصت هست من یه نکته دیگه رو مختصر عرض کنم و اگه نه بذاریم
اگه خیلی کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
بله، یکی از طرحهای در واقع این خبری چون مرتبط هست با
بله بفرمایید
روزنامه مردم، یه طرح خیلی خیلی مهمی سه‌شنبه هفته گذشته در آخرین جلسه شورای فرهنگ عمومی مصوب شد که ما در 5 استان در واقع کمربند مرزی ایران، حالا استانش رو عرض کنم، شاهد یه هفته هایی باشیم، یه هفته های مشخصی هر استان یه هفته که شعارش این است 7 روز 7 رویداد در 7 نقطه استان، که اینها احیا کرده اون جشن های سنتی مردم رو و به شدت همون جشن فرهنگی گفتم تو اینا نمایان هست.
شما
مثلا اینجا جشن خرمن دارید، جشن اونم برنج دارید، جشن زرش دارید، موسیقی های محلی دارید، بازارچه های محلی، اینها در واقع یه بستر گردشگری که در این فصل تابستان و حالا برای بعضی از استان‌های جنوبی در 6 ماه دوم امکان در واقع یه سفر 5-6 روزه به شدت مفرح و فرهنگی و یعنی هم خوش بگذره هم خوب بگذره فراهم بشه. به نظرم اتفاق خیلی خیلی بزرگی هستش که اینو خواستم اینجا اعلام کنم.
خیلی عالی بود، چه اتفاق خوبی. ممنونم که شنونده های ما رو هم در جریان گذاشتی.
بزرگواری،
زنده باشی.
خیلی خیلی خوشحال شدم از گفتگو با شما در برنامه. اسمش هم خیلی جالبه، رادیو اکتیو، ان شاء الله همیشه اکتیو باشه.
زنده باشید. البته نام چند بچی، حالا اون اکتیو انگلیسی رو ما خیلی مد نظر قرار نمیدیم.
مگه داریم؟ من نمیدونم.
سپاسگزارم آقای دکتر، به امید دیدارتون. متشکرم. دکتر صابر اکبری، مشاور دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور.
گلی که به یاد همین ز رنگ و ز ذات همین دل من ویرون مکن، حالا که آباد همین، حالا که آباد همین. اگر تو نیچه نایری ایریز پیشان شو به شو، اگر منم با مو بمون، اگر منم با مو بگو، اگر منم با مو بگو. سیمو مثل روز روشنه، ستاره نیدم به شبات، ماه منی ماه منی، جینم بنا جینم بنا، آتی آسمون بی کسی، بین یر به حال من زار، او رسیانه به درا، سی دل تنگ ما ببا. صد زبون گردی ولی دل مو آشوب نشد، ما دردت پس می زدم این خیالم نبود، صدای ناله کردنم تو پریشانم نبود. حالا مثل روز روشنه، ستاره میدم به شبات، ماه منی ماه منی، دینم بنا دینم بنا، تی آسمون بی کسی بنیر به حال منزا، آور جیانه بدرا که به یاد همین.
خب به دقایق پایانی رادیو اکتیو امشب رسیدیم. خسته نباشید میگم به همه همکاران خوبم در تهیه و تولید این برنامه: امیرحسین ثقفی عزیز، مهدی مجنونی دوست داشتنی، آقا سعید خلیل‌نژاد، آرمین تقی‌نژاد، سرکار خانم طاهری، محمد رضا ایمانیان که حالا در استودیو هم هستش و تازه ترین خبرها از فرهنگ و هنر رو با شما به اشتراک گذاشت، و شما شنونده های درجه یک که در کنار ما بودید. محمد رضا، نکته پایانی هست؟
منم تشکر میکنم از شما. فقط به عنوان نکته پایانی تسلیت باید بگیم به جامعه فرهنگ و هنر، علی خصوص هنرمندان سینمای کشورمون. سرکار خانم فریما فرجامی را از دست دادیم. از هنرمندان بسیار مطرح دهه 40، 50 و 60 سینمای ایران که فکر میکنم همه ما با هنرنمای درخشانشون در فیلم مادر بسیار خاطر داریم، در آثار دیگر همینطور مثل اجاره نشین ها و فیلم نرگس و بسیار از آثار تئاتری مختلف. ایشون بعد از یه دوره بیماری ظرف همین یکی دو روز اخیر بودش که از میان ما رفتن، یادشون همیشه ماندگار هست در حافظه تاریخی سینمای کشور.
خیلی متشکرم که اشاره کردی به این موضوع مهم. و به پایان این برنامه رادیو اکتیو رسیدیم. همراه با همه همکارانم به شما عرض میکنم خانم ها آقایان، خداحافظ.
به نام خداوند لطیف و مهربان، خالق هرچه هست. درود بر شما مخاطبان نازنین صدای پایتخت رادیو تهران. شب تابستانی شما به خیر و به آرامش. با بخش سوم برنامه‌های رادیو تهران تا ساعت 6 صبح فردا کنار شماییم با آرزوی سلامتی و آرامش برای تک تکتون. این لحظه دعوت میکنم برنامه کتاب شب رو بشنوید.